بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز از کلمات قصار علی علیه السلام در جلد 74 بهار کتاب روزه بهار. قال علیه السلام: من بالغ فی الخصومه اسمه و من قصر فیها خصمه. من بالغ فی الخصومه اثمه و من قصر فیها خصمه. مسئله اعتدال در همه چیز از مسائلی است که اسلام به اون دعوت میکنه. حتی در مسئله خصومت، خصومت دشمنی، مضمون حدیث اینه: کسی که زیاده روی کند در خصومت و دشمنی اسمه، گناه میکنه. زیاده روی در دشمنی باعث گناهه. و اگر کوتاهی کند اونجایی که باید با دشمنان دشمن باشه نباش، این سبب واقع می شود که مغلوب در خصومت بشه. خصمه لعل به معنی مغلوب شدن در خصومت هاست، یعنی در مقابل دشمن و خصم فرو می مانه. تندرویش باعث گناهه و کندیش باعث مغلوبیت در برابر دشمن. مسئله اعتدال مسئله بسیار مهمی هست در تمام زندگی بشر. همیشه تندرویها و کندرویها به مشکلات منتهی میشه، همیشه. اصلا این قانون اعتدال یه قانونی است در کل نظام عالم هستی، از عالم کبیر گرفته تا عالم صغیر. به اصطلاح فلاسفه و عرفا، هم عالم صغیر و هم عالم کبیر همه مشمول این اعتدال هست. برنامه و کار خدا این است. این منظومه هایی که در این عالم هست، این منظومه شمسی ما، این گردشی که سیارات به دور مرکزشون یعنی خورشید دارن، این نتیجه یه تعادل بسیار دقیقی که انسان وقتی فکرش میکنه حیران میشود. میگن این حرکت زمین به دور خورشید کمی از این تندتر بشود فرار میکنه، دور میشه، سرد میشه، همه چیز یخ میبنده. کمی این حرکت تندتر بشه، کندتر بشه، مجذوب خورشید میشه، نزدیک و نزدیکتر میشه، آتش میگیره. حرکت سریعتر فرار از مرکز رو زیاد میکنه و دور میشه. حرکت کمتر فرار از مرکز رو کمتر میکنه و نزدیک میشه. بنابراین این حرکت باید کاملا معتدل باشه و یه تناسبی با نیروی جاذبه داشته باشه. اگر جاذبه زمین و خورشید از این کمتر بود مجذوب هم میشدن، بیشتر بود مجذوب هم میشدن، کمتر بود فرار میکرد. اگر فاصله ای که این زمین با خورشید دارد بیشتر از این بود باعث یخبندان می شد، نزدیکتر از این بود آتش می گیره. اگر طول شبان روز از این بیشتر بود زمین یخ می بست، از این کمتر بود همه چیز می سوخت. اگر حجم و مقدار زمین از این بیشتر بود مشکل پیش می آمد، از این کمتر بود مشکل پیش می آمد. همه اینها یه حد اعتدالیه، اگر این اعتدال به هم بخورد جای زندگی برای بشر در کره خاکی نخواهد بود. این در عالم کبیر. در عالم صغیر این بدن ما هم همه چیز باید در حد اعتدال باشه. گرمای این بدن انسان از این حد اعتدالش بالا بیاد تب آتش میگیره، پایین تر برود یخ میکنه، از کار میفته. این ترکیب خون ما که بیش از 20 تا ماده از بساط درانه فلزاتش به فلزات بیش از 20 تا دست به دست هم دادند و ترکیب خون ما رو درست کردند. کمی کمتر بشه این ترکیب، کمی زیادتر بشه، تعادل اونها به هم بخوره، انواع بیماری ها پیدا میشه. این فشار خون از این حد تجاوز کنه، از این حد کمتر بشه، قند خون از این بیشتر بشه، از این کمتر بشه، اوره خون کمتر بشه، بیشتر بشه، چربی خون بیشتر بشه، کمتر بشه، تمام اینا یک حد نصاب داره. اعتدال در میان افراط و تفرید. عالم صغیر هم همینه. سالها انسان سالم میمانه اگر این اعتدال به هم نخوره، اگر یه روزم به هم بخوره بیماره. نظام منظومه شمسی هم میلیون ها میلیارد ها سال همینطور هست، چون اون تعادل به هم نخورده. اگر یه روز به هم بخوره تمام این منظومه شمسی به هم میریزه. این عالم هستیه، این نظام عالم آفرینشه. حالا بیام در زندگی شخصی خودمون، در زندگی اجتماعی خودمون، در اینجا همه چیز باید یه حد اعتدالی داشته باشه. محبت ها، عداوت ها، دوستی ها، دشمنی ها، تلاش ها، کوشش ها، سختگیری، عفو گذشت، همه اینها باید یه حد اعتدالی داشته باشه. هر کدام اینها از حد اعتدال بیرون برود مایه بدبختیه. ما بیاییم با یه کسی که دشمن شدیم دیگه فراموش نکنیم. بعضی آدم های عجیبی هستن، میگن آقا چلا به فلان کس شما دوستی نداری. میگه 20 سال قبل هم سفر بودیم و چین چنان کرد. یک کار بدی که از کسی سر میزند این رو در لوحه خاطرشون مینویسند و آدم های سخت گیری هستند و فراموش نمی کنن. اینا آدم های کینه ای میگن، کینه توز میگن. عکسشان بعضی هستن. یه نفر این همه اذیت میکنه، آزار میکنه، خیانت میکنه، فراموش میکنن. آی پشت سر هم فراموش و باعث میشه باز هم مبتلا بشون به ضربات او. نه اون فراموش کاری زیاد درسته، نه اون فراموش نکردن و به خاطر سپردن زیاد درسته، نه اون دشمنی و سختگیری، نه این آسانگیری، نه حد افراد، نه حد تفرید. و کذالک جعلناکم امتا وسطا. در تفسیر آمده است این کذالک اشاره به قبله است، یعنی کما این که قبله شما حد وسط است بین شرق و غرب و بین قبله یهود و نصارا، برنامه دینی شما هم حد اعتدال و وسط است. ما شما رو امت وسط قرار دادیم، قبلتون حد وسط عبادات، حد وسط، نه سخته نه زیاد آسانه، نه همش آخرته، نه همش دنیاست، یا حد وسط و حد اعتدال. و چه خوب است در برنامه های تبلیغاتی و سخنرانی و امثال اینها واقعا افراد توجه به این داشته باشن. بعضی ها منبر که میرن همش آیات یأس میخونن، مردم مایوس میشن، چنین چنان عذاب های الهی هست. خب قرآن آیات عذاب داره، همش منا نیست آیات عذاب خونده بشه، خب آیات رحمت هم خونده بشه. بعضی ها میرن اونقدر مردم امیدوار به رحمت خدا میکنن که اصلا از هیچ گناهی نمیترسن، از این ور اونقدر میترسونن از عذاب الهی که مردم وحشت میکنن نسبت به چنین خدایی، اصلا بی علاقه میشن. بعضی ها میرن تمام شروع میکنن به سختگیری در عبادات، بعضی ها از این طرف هیچ در این باره صحبتی نمی کنن، بعضی ها اول تا آخر منبرش همش مسائل سیاسی روز، نه آیهی، نه حدیثی، نه چیزی. بعضی هم از این طرف اصلا کار نداره مسائل روز، انقلابی هست، اسلامی هست، دشمنانی هستن، شیاطینی هستن، هشداری باید به مردم داد. نه، میگه ما همه آیمون بخونیم، هم روایتمون، همون توسلمون، بسه. اون خطایی، این خطایی. و مهم این است که ما اینو در شبانه روز حداقل 10 بار این حد اعتلال از خدا میخواییم، اما نمیدونم چی میکنیم که دعامون مستجاب نمیشه. مگر اهدنا الصراط المستقیم که میگیم چیه؟ همین خط وسط دیگه، جاده معتدله. لا اله الیمین، لا اله الیسار، لا اله افراد، لا اله تفرید، اهدنا الصراط المستقیم. ولی پیدا کردن این صراط مستقیم مشکلی. علمای اخلاق میگن تمام صفات فضیله حد وسط بین افراد و تفرید. تمام. اصلا فضیلت یعنی اعتدال، یعنی بین افراد و تفرید. علمای عقاید میگن عقیده حق بین افراد و تفرید. مجسمه خدا رو جسم میدونن. اونهایی که قائل به تعطیل صفاتن میگن اصلا خدا رو نمیشه شناخت، ول کن، بس از خداشناسی نکنید، بالاتر از فکر ماست اصلا حرفش نزنید، تعطیل، تعطیل. اینا معطله هستن، قائلینی به تعطیلن. تعطیل در معرفت الله اونقدر میبرن اونور که اصلا میگیم کاری به ما نداره. مجسمه اینقدر میارن پایین در سرحد مخلوقات عادی و ممکنات و اینها قرارش میدن. نه اون درسته، نه اون درسته. در عقاید اعتدال، در اخلاق اعتدال، در خط زندگی اعتدال، در میان ماده و معنا اعتدال، در خصومت اعتدال، در همه چیز اعتدال. و این پیدا کردن خط معتدلم کار مشکلی هست و کار آسانی نیست. همین مسئله خصومت، دیگه از خصومت بدتر نیست، میگه خصومت هم باید معتدل باشه. اگر زیاد دشمنی بکنی با دشمنان میفتی در اون ور و خارج از حد عدالت میشی، گناه میکنی. اما اگر آدمی باشی هیچ غیرتی هم نداشته باشی در مقابل خصومت ها و دشمنی ها، همیشه مغلوبی. هر که هر کاری میکنی میگه آول کن، سخت نگیر، گذشت کن. آخه گذشت هم حسابی داره، عفو هم حسابی داره. عفو اونجایی باید کرد که طرف جسورتر بر گناه نشه. اگر این عفو تو باعث تجاسر او بشه و ادامه راه او بشه، این اشتباهه، این غلطه. بعضی هم بعضی از آقایون اشاره کرده بودن که این هفته کتاب و نمایشگاه کتاب و امثال این هاست و یکی از کارهای بسیار خوبی که در جمهوری اسلامی انجام شده همین برنامه برپایی این نمایشگاه های کتاب است و 60,000 نوع کتاب عرضه بدارند و جوانها، بزرگها، کوچکها رو دعوت کنند به مطالعه کتاب. مردم باید عادت به مطالعه کتاب کنند. کنار هر مسجدی کتابخانه‌ای باید باشد، کنار هر مسجدی کتابخانه‌ای باید باشه. سطح معارف مردم باید بیاد بالا. نیاد کار مشکله. چقدر نامه می نویسند، سوال استفتا می کنند و راجع به این که خون امام چطوره، پاکه یا نجس. در بعضی از مناطق مردم انداختن به جان هم بر سر خون امام. حالا کو خون امام که محل ابتلا من و تو باشد که مردم شروع کنن به جنگ کردن با هم درباره خون امام. این اونو تکفیر میکنه، اون اینو تکفیر میکنه درباره خون امام، کم گفتن، زیاد گفتن، فلان. باز مکرر می نویسن در بعضی جاها در تشهد بعد از آن که اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد، در تشهد نماز عده زیادی هستند و اشهد ان محمدن اللهم صل علی محمد و آل محمد، بعدش میگن و اشهد ان علی ولی الله. هر چی می‌نویسیم بابا نگید این بدعت، این درست نیست. نخه نمیشه باد گفته بشود، اگر میشه ما دست از نام. تازه اون چیز اذان اقامش هم گفتن به قصد ورود نباشه. اذان اقامه هم طوری هست که حالا یک کلام اضافی بدن به قصد تبرک، طوری نمیشود. افتادن به جان مردم و مردم به جان هم. بعضی از علماشون از مردم نادانتر، بعضی مردم از علما نادانتر. واقعا مردم اگر سرشون به کتاب باشه، اهل اطلاع باشن، این دعواها نباید بشه تو این مناطق. و چیزایی که ما اینجا وقتی میشنویم تعجب میکنیم در باره چه چیزها. باز نوشته بودن در بعض جاها عقد با قرآن میخوانن، دختران رو عقد قرآن میکنن. عقد قرآن چی؟ دختر میگن بیا بنشین و قرآنی هم میذارن تو رو با این قرآن عقد بستی دیگه، این تا آخر عمر شوهر نباید بکنه و این زوجه قرآن است و اینا هستا. می نویسن، خیالات نیم، گاهی روش سوال می کنن، استفتا می کنن، مطلب می گن، بعضی هاش هم مکرر می نویسن. خب این وقتی مردم سر و کار با کتاب و درس و بحث و علم و عالم نداشته باشن، می افتن تو همین وادی ها، گرفتار می شن. به هر حال این کار خوبیه، ولی این مسئله کتاب و نمایشگاه کتاب، من دو تا نکته دارم اشاره بهش میکنم، صدای ما به گوش اونهایی که بیرون از این جلسات هست برسن. اولا این کتاب ها رو باید میارن مراقب باشن. بعضی از کتاب ها دواز، بعضی هاش سمه. مبادا این کتاب هایی که سموم است قاطی به اینها بفروشند. و شما میدونید در همون سالهای گذشته از جمله کتابهایی که برنده جایزه کتاب شد، یکی از کتابهای سلمان رشدی بود. یکی از کتابهای او قبل از اینکه امام اون فتوا رو بدند و اون سرصداها ماهیت سلمان رشدی به وسیله فتوای امام رضوان الله تعالی علیه ظاهر بشه، یکی از کتابها رو آوردند و بعد جایزه کتاب هم بهش تعلق گرفت. همینجا در همون وسیله ارشاد آمد. و حالا چه عوامل عیادی بودن؟ خب ما میدونیم عوامل نفوذی هن، ما اینا رو به حساب نظام هرگز نمیذاریم. عوامل نفوذی آمده بودن، کتاب سلمان رشدی ترجمه کرده بودن، ترجمهش هم به عنوان یکی از بهترین کتاب سال جایزه بهش تعلق گرفت. یه باید مواظب باشیم این چیزا پیش نیاد که بعدم خیلی سر و صدا ایجاد کرد. خب صلاح هم نبود خیلی صداشو بلند بکنن یا بکنیم. یه مسئله است که خدا کنه مراقب باشن سموم قاتلی به نام کتاب قاطی به این کتاب ها نشه. دوم هم این است که کتاب حداقل جز کالاهای اساسی این مملکت حساب بشه. مثل نان، ما معتقدیم کتاب غذای روحه، نان غذای جسمه. ما نمیتونیم معامله یک کالای تجارتی بکنیم میگیم آقا بندازیمش تو جریان بازار آزاد هر چه گران میشه بشه. کتاب رو نمیشه همچین معاملهی باش کرد، اونم نظامی که طرفدار مکتبه، اونم مکتبی که بر اساس نون و قلمه و میخواهیم هم به دنیا صادر بشه. و ما اگر واقعا فکری نشود برای مسئله کتاب و کاغذ و بساط و اینها، طلابم با این شهریه ناچیز بخوان این کتابهای گران قیمت رو بگیرن، جوانها با این درآمد ناچیز، دانشجوها با این درآمد ناچیز بخوان کتابهای گران قیمت بگیرن، واقعا این کار بسیار مشکلی میشه. عقیده من بعد از چیزهای دیگه زد، از خیلی چیزا ما میتونیم تشریفاتی بزنیم و مسئله کتاب رو در این مملکت زنده کنیم. میگن کتاب های جامعه مدرسین از همه گرانتره، از اونا سوال کنید چرا؟ میگن کاغذی که ما میگیریم از همه گرانتره. ترجمه دارید؟ الان بله، اینو باید واقعا برای کتاب فکری کرد. ما آقا حوزه چه کار باید کرد؟ من دیروز به این خبر دادن، اینو یواشکی بگم، دیروز به من خبر دادن این کتابهایی که شما برای کتابخانه های شهرستان ها خارج داخل حواله دادید ما دادیم، این مطبوعاتی هدف من خبر داد که حواله دادید در این چند ماه حساب شما 500 هزار تومان شده، با 500 هزار تومان در مقابل این کتاب ها. ما دیگه جلو کتاب رو میگیریم، نه به خارج میدیم نه به داخل میدیم. چرا؟ برای این که میدیم کتاب ها گرون شده، یه ذره کتاب انسان میده مبالغ هنگفت میشه. توجه دارید؟ نمیشه. خب جامعه مدرسین هم باید پول بده کاغذ بخره، چیکار بکنه؟ کاغذ رو باید یه طوری کرد جز کالای اساسی باشه، مثل نان باشه بقیهش. حالا دیگه بحثمون خیلی طولانی شد، همه هم دیگه دردهایی دارن و همش هم سوزناک، بخواییم مطرح کنیم حدیث رو تکرار میگن میکنید، من با لغف الخصومه اسم، من با لغف الخصومه اسم و من قصر فیها خسم، که ما خسمه رو به معنی مغلوب شدن در خصومت، صفحه 419 جلد 74. از که الان بخوام وارد بحث های دیگه بشیم بحث زیاده، حالا اجازه بدید یه مقدارم از صحبت کنیم. بله، خود شناختن کتاب ها و کتاب شناسی و اونایی که محل ضرورت است و از علوم روز اینا حق با شماست، اون هم یه مسائل مهمی است که باید بهش توجه بشه. برگردیم به بحثی که داشتیم در باره کافری که زنا کرده بود با زن مسلمه و گفتیم حدش قتله. صحبت شد که اگر اسلام رو قبول کرد تکلیف چه میشه. گفتیم چهار قول یا چهار وجه داره، اسلام مطلقا تأثیری در حد او نگذارد، این یک. دوم، اسلام سبب عفو بشود مطلقا، دو. سوم، فرق بگذاریم بین این که اسلام آوردنش قبل از قیام بینه بر زنا باشد یا بعد از قیام بینه. چهارم هم اسلامی باشد تخلصاً و ظاهریاً، این فایده ندارد، اما اگر از اعماق دل اسلام رو بپذیرد و قرائنی بر آن قائم بشود بگیم مطلقا فایده‌ای دارد. در اینجا ما قول ثالث رو تعقیب کردیم و تکیه کردیم بر مسائل مختلفی، از جمله حدیث معروف جب، و گفتیم در منابع شیعه و اهل سنت حدیث جب نقل شده است. در کتب دیگری هم باز آیون پیدا کرده بودن روایت جبر. در کتب فتاوا هم که مشهور و معروف است، بنابراین جزء روایاتی است که معمولا بها مشهوراتی است که جبران ضعف سند می شود و ما می توانیم حدیث جبر قبول کنیم. از بعضی از آیات قرآن هم استفاده مسئله جبر میشه که من واردش نمیشم. در قواعد الفقهیه نوشتیم که در بعضی کجا؟ بله، احادیث هم اونجا هست. قسمتی مهمی از احادیث هم در همون قسمتیش هست، همش نمیگم هست. و اما خب تا به اینجا معلوم شد. پس ما تا اینجا میتوانیم قائل به تفصیل بشیم، ولی بعضی ها در اینجا آمدن گفتن که موثقه حنان ابن صدیر حاکم است بر حدیث جب. اینو در دارالمنظور دیدم، موثقه حنان اطلاق داره، میگه یقتل. این حاکم بر حدیث جبه، یعنی ولو اصلا، ولو اصلا لا یجب. تکرار میکنم، حدیث حنان میگه مطلقا یقتل، بگیم حدیث جب محکوم این اطلاق میشه. یعنی این که میگه جب در اینجا جب نیست، مطلقا یقتل. الاسلام یجب الا اینجا، یجب اما قبل الا اینجا، اینجا محکوم به حدیث جبر در مقابل اطلاق موثق. ولیکن این سال قضیه عکس روایت حاکم و محکوم رو فراموش نکنید. روایت حاکم اون روایتی است، دلیل حاکم دلیلی است که نظر داشته باشه به دلیل محکوم. سوال میکنم این دو تا دلیل کدام ناظر به دیگری است؟ لوزنا یهودیون به مسلمته یقتل، این یه حدیث. حدیث دیگه هم الاسلام یجب و اما قبل، کدام ناظر به دیگری است؟ حدیث جب الاسلام یجب و اما قبل یعنی چه؟ یعنی قبلا یه چیزایی بوده، احکامی بوده، حدودی بوده، برنامه‌هایی بوده، حالا که مسلمان شد اونایی رو که گفتم از بین رفت. دلیل ناظر اون دلیلی است که اگر اون دلیل محکوم نباشد بی‌معنی میشه. شما اگر هیچ حکمی در اسلام نداشته باشید، الاسلام یجب اما قبل معنی نداره. قبلش که چیزی نبوده، چی بوده؟ لابد یه چیزایی بوده که یجب. دلیل حاکم و محکوم نگاه به چیز نمی کنن، نسبتشون نگاه نمی کنن، امقص مطلقا باشن، منرج هن باشن. اگر یکی ناظر به دیگری بود و مفسر اون بود، اون مقدم میشه. قبلن یعنی قبلن یعنی چی؟ قبلن یعنی که قبل از اسلام، نه از اسلامش جان، قبل از اسلامش. خب قبل از اسلامش زنا کرده. شما توجه نکردید من چی گفتم، ببینید. نه توجه نکردید، ببینید. دلیل حاکم و دلیل محکوم قاعدش اینه، باید دلیل حاکم ناظر باشه، یعنی مفسر باشه. شما میگید کافر اگر زنا کرد یقتل، این مفسر چیه؟ مفسر چی؟ یه حکمه، یقتل یه حکمه، به مسلمه دیگه یه حکمه، این ناظر به حکم دیگری نیست، ناظر به چی نیست، یعنی نظر به خارج خودش نده، یه حکمه. فوقش این از منافات به جای دیگه دارد، به واسطه منافات داشتن باید کش از بین برید. اینم مثل این است که میگید از صوم واجب. از صوم واجب ناظر به چی نیست خارج از خودش، اما میگید لا حرج فی الاسلام. لا حرج ناظر به قبل، یعنی احکام هست، گاهی حرجی میشه، صوم حرجی میشه، صلات حرجی میشه، بعد وضوع حرجی میشه، قصد حرجی میشه، لا حرج فی الاسلام. حدیث لا حرج ناظر به بیرونه، اما از صوم واجب، از صلات واجب، از زکات واجبه، اینا ناظر به خودش فقط. حدیث لا شک، مثل حدیث لا شک کسی شک کنه، همینه، اونا همینطوره، اونا همینطوره، اونا همینطوره، معیده. بله، خب دقت کنید، معید است این. ببینید شما میگویید چی؟ میگه لا شکل کثیر شک، شک باید یه احکامی داشته باشه. میگه کثیر شک اجازه، تکرار دیگه نکنید، همون یه بار کافی بود، همون یک بار کافی بود، فهمیدی؟ وقتی میگید ازا شککت ابن علال اکثر، این حکمیست ناظر به خودش. اما اگر گفتی لا شکل کثیر شک، مگر غیر کثیر شک باید کاری بکنی؟ بله، معلوم میشه شک احکامی داره و این ناظر به اونه، میخواد اون احکام از دوش کثیر شک برداره. این میشه دلیل حاکم، چون ناظر به اون از دوش کثیر شک میخواد برداره. لا شکل الامام ما حفظ المأموم، و بالعکس معلوم میشه شکی در خارج داریم، احکامی داره، حالا میخوان از دوش امام مأموم ما حفظ الاخر بردارن. حدیث جبم عیناً همینه، اسلام که آوردی گذشته ها هیچ. معلوم میشه یه احکامی در باره گذشته ها هست، حدی هست، عقابی هست، چنینی هست، چنانی هست، این ناظر به اونهاست، این ناظر به اون یقتله، یعنی یقتل برداشته میشه. خیلی واضحه که حدیث جب اجازه حال دیگه تکرار نگم، اگر بحثی بود بقیهش بعدن تا جا داریم. حدیث لا ضرر ناظره به غیره، حدیث لا حرج همینطوره، قاعده جب همینطوره، قاعده چیز میسور، المیسور لا یسقط المعسور، معلوم شه قبلن یه تکالیفی هست، میسوری داره، معسوری داره، حالا که معسور پیدا شده میسور از بین نمیره. اینا همش حاکمه، دلیل حاکمیتش هم این است که این مفسر سایر احکامه، بنابراین هیچ احتمال نباید داشت که یقتل مفسر حدیث جبه، و حدیث جب جای استثنانی حاکم که آمد، حکومت مقدمه بر استثنائه در حکومت. خوب دقت کنید، اگر دلیل حاکم عامه، دلیل محکوم خاصه، باز دلیل حاکم مقدمه، تخصیص نمیزن. مباحثه بین الاثنین نداریم، یه سوال کردید یه جواب، قانع شدید الحمدلله، شکر خدا کنید، قانع نشدید بعد سال کنید، توجه دارید؟ اینی که گفتم دقت داشته باشید، دلیل حاکم اگر با محکوم نسبتش عام خاص مطلق باشه، عام خاص من وجه باشه، عکسش اون عام باشه این خاص باشه، هر کدام از اینها باشه دلیل حاکم مقدمه، نسبت سنجیده نمیشه. چرا؟ که این مفسر اونه. شما نمیتونید بگید آقا یقتل خاصه پس این تخصیص بخوره، این عامه. عام خاص مال جاییست که نظر نداشته باشن، حاکم نباشه، اینجا اون خاص باشه، اینم عام باشه، این عام مقدمه بر خاصه. لنه و حاکمون ناظرون فعل هازا، این که ما بخواییم از کار بیندازیم نمیشه. حالا از این بالاتر لقائل نن یقول، قول چهارم در این مسئله درسته، اگر اسلام جدی باشد، خواه بعدم باشه خواه قبلم باشه، یجب، اگر اسلام اسلام جدی باشه، اسلام تصنعی، برای فرار از زیر بار نباشه. الاسلامی یجب اما قبله اطلاق داره، هم میگیرد اسلام بعد قیام البینه، هم اسلام قبل قیام البینه. واقعا قاعده الاسلام یجب عامه، مطلقا اگر این مسلمان شد این پاداشی است که اسلام بهش میده. اسلام واقعی اگر پیدا کرد، نه اسلام سوری، اگر اسلام واقعی پیدا کرد، اسلام این پاداش رو میخواد بهش بده. اصلا قاعده الاسلام یجب یه نوع پاداشه، یه نوع تشویق به اسلامه. نگن مسلمان شدیم الان باید نمازامون رو قضا کنیم، الان باید زکات ها رو باید بدیم، الان باید نمیدونم روزه ها رو باید بگیریم، الان باید چیکار بکنیم، حد بخوریم. میگه اسلام که پیدا کردی یه تولد ثانویه، از حالا مثل این که متولد شدی از حالا شروع میشه، همه گذشته خط بطنان روش کشیده میشود. حالا چه قبل باشه چه بعد باشه چه تفاوتی میکنه این مسئله؟ تنها مانع راه ما همین روایت جعفر است و اون روایت کشف الامه که خوندیم دیروز. حالا آمدیم از قوانین فهمیدیم، شما باز میگین اشکال موضوعی میکنین، اشکال موضوعی در این مسائل نکنین. ما بس اون حکمیه، لو علمنا و فهمنا انه اسلم، یه کسی همسایشه، از گوشه و کنار میفهم این داره نماز میخونه، نماز شب میخونه، مسلمان شده، نماز شب میخونه، واقعا مسلمان شده. شما میگی نه، از کجا بفهمیم؟ اگر ثبت این که این مسلمان واقعی شده، چرا قاعده جعفر؟ بله، روایت جعفر اگر درست باشه جلو ما رو میگیره، میگه نه، بله، میگه نمیشه. اگر روایت جعفر رو قبولش بکنیم، سندش اگر درست میبود که درست نیست، ما ناچار بودیم تفصیل رو قائل باشیم، قول سوم رو بگیریم. ولی اگر اون روایت شما نپذیرید، میتوانید بالاخره مطلقا و شکم بکنید الحدود تد را به شبهات، این بنده خدا مسلمان شده، حالا که مسلمان شده دیگه این جایزه رو اسلام میخواد بهش بده، همه گذشتش رو خط بطنان برش بکشه، این مشکلی نیست. من آخرین جمله رو عرض کنم این بحث رو. بله، آیه که نمیشه، آیه مربوط به گناهانه، به عذاب تکوینیه. روایت که میگم سندش اشکال داره دیگه، علا فرض اشکال نداشته باشه، خیلی چیزا علا فرض، خیلی چیزا هست علا فرض که فایده نداره. اجازه بدید تا به اینجا این مسئله تمام شد. و اما یه سؤالی بعضی از آقایون کردن، اینو من خواهش میکنم آقایونم که مطالعه میکنند و تحقیق میکنند روش مطالعه کنند، که ما درباره حد قتل محارم برمیگردیم به اونجا، کسی که زن آب محارمه کشته میشه، اون زن چی؟ زن مزنی و بها اگر مطالعه هست، امرأت العبد اگر با میل خودش، ام و اخت اگر با میل خودشون مطابقه کردن، آیا زن هم اعدام میشه یا نه؟ توی یکی از روایات یه اشاره بشه، ولی کمتر فقهای ما متعرض شدن. این هم روش مطالعه کنید و بعد میریم سراغ از ساله زنای به عنف و تجاوز به عنف.